بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا أتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تبریک عرض میکنیم سال روز مبارک میلاد نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی، این شخصیت بزرگواری که در طول عمر مبارکشون متصف به اوصاف برجسته ای شدن، دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند. اولین از این خصوصیات و توفیقات این صحابی بزرگوار این است که با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام متصل می شود: از ذریه پاک پیغمبر اکرم متصل به امام مجتبی، دومین خصوصیت بزرگوارشون اینه که جزء اصحاب ائمه به حساب میان، صحابی امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام به عنوان صحابی این سه معصوم که جزء روات و محدثین از این ائمه هست. افتخار سومشون اینه که دینشون و اعتقاداتشون مورد امضای امام معصوم قرار گرفته. در اون نقل معروف خدمت امام هادی علیه السلام میرسه، اعتقادات و دینش رو عرضه میکنه و حضرت براش امضا میکنه. خیلی افتخارها، خیلی افتخار. ما آیا اطمینان داریم که این عقاید و اعتقاداتی که در وجود ما هست قطعا مورد امضای امام زمانه؟ یقین داریم؟ و این امضا تا حدی کاشف از آن است که اون لجنهایی که تیروه مثل بلعم با او را بود که جلسه قبل عرض کردیم، از اون لجنها مبراست، اونا در وجود مبارکش خبری نیست. افتخارات بزرگیه. و چهارمین خصوصیت زندگی این بزرگوار سلام به انسان شریف این است که مدال افتخار از امام معصوم دارد. برای کسانی که موفق به زیارت امام حسین نشدن، در زیارت این سید کریم امید است که ثواب زیارت کربلا بهشون داده بشه. خیلی افتخار آقا، اینا خیلی مدال. امروز چهارم ربیع الثانی طبق برخی از نقل‌های معتبر روز میلاد این چنین شخصیت بزرگواری است. و ما هم تقریبا به لطف خدا در مجاورت این سید بزرگوار هستیم. بین قم تا شهر ری خیلی فاصله این است. این هم جوانی رو قدر بدونیم عزیزان من. گاهی از اوقات بعضی از حوائج ما، باز شدن گره‌های زندگی ما به دست اینا حواله داده شده. یعنی شما خود کربلا هم که بری ها، امام حسین میگه باز بره اونجا، از اونجا گره برات باز بشه. نره توجه داشته باشید، این امامزادگان بزرگوار رو نعوذ بالله، نستجیر بالله، ساده تلقی نکنه. نه، هر کدومشون شأن و مقامی داره، حالا چه دم دست باشن، نزدیک باشن، چه دور باشن. اونایی رو که میتونی بری برو، رد نده. مخصوصا همین امامزاده واجب و تعظیم حضرت عبدالعظیم حسنی که چه حال خوشی در زیارت این بزرگوار. ما الحمدلله، الحمدلله، لطف خداست. گاهی اوقات که خدا توفیق میده، خود این سید بزرگوار یه دعوتی برای دل ما میفرسته، خانواده که صبح حرکت میکنی، ظهر برمیگردی، میریم مرقد امام، یه عرض ارادت به حضرت امام راحل میکنیم، بعدم بهشت زهرا، چون همه تو مسیر دیگه، بعدم تو شهر، فاصله این نیست، خیلی نزدیک. یه صبح تا ظهر که خیلی از این صبح تا ظهرهای ما مفت از دست میره، آدم وقت بذاره با خانواده به زیارت امام راحل که به گردن ما حق داره، به زیارت شهدای بهشت زهرا که به گردن ما حق داره، بعد از اونجا آدم با این مقدمه به زیارت این سید الکریم بتونه مشرف بشه. انشاءالله خدا به حق امام زمان آقا جان علیه السلام در این روز مبارک میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی به ما توفیق بده، آقا اونا عنایت بکنن، مسیر زندگیمون رو درست تشخیص بدیم، عمرمون رو در راه اهل بیت خرج بکنیم. این صبح تا ظهرامون، این ظهر تا شبامون، این وسیله نقلیمون، این هزینه هامون رو تو راه اهل بیت خرج بکنیم، عمرمون و نفسمون رو به پای اینا بذاریم. اینجا اگه خرج بشه، انشاءالله موجب حسن عاقبت و موجب رضایت امام زمان انشاءالله. شادی دل این امامزاده بزرگوار صلوات عنایت فرمایید. صحبت در حقوق واجبه اولاد بر ذمه والد بود. بر اساس اون روایتی که از آقا جانمون امام سجاد علیه السلام عرض کردیم، چهار حق از حقوق واجبه ولد رو بر والد گفتیم و مستندش رو هم در همون کلام امام سجاد بررسی کردیم و بعد از اون برای تحقیق این حقوق واجبه ولد اومدیم سراغ سایر روایات. تا به اینجا سه روایت رو در این زمینه بررسی کردیم و به حمدالله تموم شده. در این جلسه به اونه تعالی با عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام میرسیم به چهارمین روایت که صحیحی از یونس ابن یعقوب است، از امام صادق نقل شده، که میخوایم ببینیم از این صحیحه چجوری میشه این مدعا رو ثابت کرد در رابطه با حقوق واجب اولاد ازش برداشت کرد. متن روایت رو اول تقدیم میکنم، آقایون یادداشت بفرماین، بعد از ملاحظه متن روایت به وجه استشهادش بپردازیم تا انشاءالله ببینیم که بر مدعای ما چجوری دلالت دارد. البته عنایت داشته باشید که این روایت چهارم و روایت پنجمی که بعدش میاد، این دوتا تقریبا دو قلو هستن، حالا به تعبیر بنده دو قلو هستن، دو روایت که قریب المضمون هستن. چون قریب المضمون هستن، دو قلو هستن، اینا رو ما با هم میخونیم و با هم هم توضیح میدیم که ببینیم پیام این دو روایت چیه. یادداشت بفرمایید. صحیحه یونس ابن یعقوب ان ابی عبد الله علیه السلام قال، بیا سر خط، امهل از مهلت دادن میاد، امهل صبیک حتی یأتی له ست سنین، امهل صبیک حتی یأتی له ست سنین ثم زمه، زمینه کردن، چسباندن، ثم زمه الیک سبع سنین. فأدبه بأدبك، فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح. داخل پرانتز، این پرانتز اضافه خود بنده هست، جزء روایت نیست. داخل پرانتز فهو المطلوب، پرانتز بسته، تأکید میکنم این پرانتز رو بنده خودم برای روشن شدن روایت اضافه کردم، جزء روایت نیست. ادامه. و الا فخل عنه، آدرس کافی شریف جلد 6 صفحه 46. خب این روایت 4. اون روایت بعدی که عرض کردم قریب المضمون، اونم ادامه شداش بکنید. بیا سر خط 5 روایت بعدی. من کتاب المحاسن ان ابی عبد الله علیه السلام قال، بیا سر خط، احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه فی الکتاب ست سنین ثم زمه الیک سبع سنین فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح. برو داخل پرانتز همون عبارت قبلی رو اضافه کن. چی بود عبارتش؟ فهو المطلوب. احسنت، فهو المطلوب، پرانتز بسته. و الا فخل عنه، آدرس رسائل الشیعه جلد 21 صفحه 475. خب آنی که در ضمن نوشتن عنایت داشتن به مضمون روایت دقت کردن، عرض بنده رو دریافت کردن که این دو روایت قریب المضمون هستند. مضمون هر دو روایت در رابطه با سیر تربیت اولاد است. البته روایاتی است که پیش آقایون باز حتما معروف و مشتهر باشه، روایات غریبی نیست، روایات معروف و مشهوری است. در اون صحیحه اول جناب یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام این چنین نقل میکند: تقاضا میکنم آقایون خوب عنایت داشته باشند، در این حال که مضمون این دو روایت معروف و ساده هست ولی یه شبهاتی توش وجود داره، مخصوصا تو راستای بحث ما، عنایت داشته باشید که این شبهاتش درست بررسی بشه، خوب متوجه بشید. تو روایت اول امام صادق علیه السلام میفرماید که خطاب به توی والد است، باز داره به توی پدر دستور میده، با توی پدر صحبت میکنه: امهل صبیک حتی یأتی له 6 سنین. بچه تو از لحظه‌ای که متولد میشه تا 6 سال ولش کن، رهاش کن. خب ببینید این که حضرت میفرماد تا 6 سال ولش کن، نه این که تو مطلقا هیچ وظیفه‌ای نداری، نه، در این مقامی که میخواد از تعلیم و تعلم و تربیت خاص صحبت بکنه، حضرت میفرماد 6 سال بهش مهلت بده، 6 سال رهاش کن، 6 سال باش کاری نداشته باش. در این مسافه، نه که معنیش این باشه تا 6 سالگی توی پدر نسبت به فرزند هیچ وظیفه ای نداری و او هیچ حقی نداره. نخیر، ابدا این روایت در مقام این نیست. ممکنه دوستان بپرسن از کجا ثابت میکنی؟ ما رو عادت دادی که برای هر حرفی دلیل داشته باشی، از کجا ثابت میکنی؟ خب بله، از اون روایات ادله دیگه که یه حقوق رو برای اول تولدش ثابت میکنه، مثل حق و رضاعه. این بچه از اولی که به دنیا میاد شیر میخواد، این شیر دادش به گردن توی پدره، پس مادرش شیر، مادر واسطه، مادر وسیله. اون روایتی که سال قبل خوندیم خاطرتون هست؟ میگفت باید پول شیر مادر توی پدر بهش پرداخت بکن، اگه هزین غیر از آغوز، غیر از اون اولین شیری که اولین لحظه تولد در پستان زن به امر الهی ظاهر میشه، غیر از اون، از اون به بعدش هر مقدار که خانوم به بچه تو شیر بده میتونه جلسه به جلسه از تو پول دریافت بکنه، نفقشه تا هم باید پرداخت بکنه. یا حق الحزانه و الی آخر. ببینید آقا، این اون قرائن و ادله است که به ما میفهمانی این 6 سال در مسافه تعلیم و تعلم است که میگه به بچه 6 سال فرصت بده، نه که بخواد بگه اصلا او 6 ساله و او هیچ حقی نداره، تا همه هیچ تکلیفی نداره. نه خیر آقا، همونطور که چند جلسه قبل هم عرض کردم، تولد که چه عرض بکنم، قبل تولدش هم تو وظیفه داری. اون موقع که میری انتخاب همسر میکنی، غیر از اینکه به چشم و ابرو او خانم توجه داره که چشم و ابروش دلتو ببره و به دلت بچسبه، باید به پاکدامنی و مراتب اعتقاد و ایمانش هم توجه بکنی که سهم فرزندته، او دامن برای بچه تو دامن قابلی باشه، قابل، دامن لایقی باشه. و بعد از اون در آداب نکاح، در آداب جماع، روایات مفصلی داریم، رو به قبله نباشه، شب اول ماه نباشه، وسط ماه نباشه، آخر ماه نباشه، ایستاده نباشه، فلان نباشه. این دستورا برای چیه؟ برای که بچه بعدن گرفتاری هایی براش پیش نیاد. در بعضی از روایات میگه عقل بچه ممکنه بعدن زایل بشه، در بعضی از مواقع میکنه بچه 4 انگشتی یا 6 انگشتی در بیاد، در بعضی از موارد ممکنه بچه گرفتار شب ادراری بشه، در بعضی از موارد ممکنه بچه خلق و خوی سلاطین بگیره و به سوی سلاطین و ظالمان کشیده بشه و و و انقدر مفصله که حالا انشالله خدا توفیق بده قصد دارم به اینا هم بپردازم. خب ببینید اینا همه حقوق اون ولد و وظیفه توی والد است که این بچه هنوز به دنیا نیومده. تمام این مستشهدات رو در اینجا اقامه کردم که همین یه شبهه رو جواب داده باشه. این 6 سالی که ازت میگه رهاش کن در خصوص همین مقام مورد بحثه. کدوم مقام؟ مقام تعلیم و تعلم و تربیت. خب حضرت فرمودن امهل صبیه که حتی یعتی له 6 سنین. بچه خود رو تا 6 سالگی رهاش کن، رهاش کن تا او به 6 سالگی برسه، یعنی تا 6 سال بهش فشار نیار. فلزا الان تو کشور خودمون آموزش و پرورش اقل سن بچه‌اش چیه؟ بچه‌ها رو از چه سنی جذب مدرسه میکنه؟ 6 سالگی و 7 سالگی. 6 سالگی میرن پیش دبستانی، 7 سالگی که وارد مدرسه. این در واقع قانون فرهنگی این کشور اسلامی است که از اول انقلاب با فکر فقها در این نظام فرهنگی طراحی شد. ای کاش که اون فکر در ادامه نظم کشور و قوانین کشور واقعا حاکم بود و مستمر میمونه. خب بعد از این میفهمد ثم زمه الیک 7 سنین. 6 سال اول که رد شد و او را آزاد گذاشتی و رهاش کردی، بعد از اون 7 سال او را به خودت بچسبان، ملازم خودت کن، زیر دست و بال خودت بگیرش. زمه و الک یعنی دیگه نگرش دار، حواست بهش باشه، گرین و همراه خودت نگرش دار. فعدبه به ادبک، اونو بر اساس آداب الهی که خودت متصف هستی. این ادبی یعنی چی؟ قبلا جلسات قبلی برای رفقایی که هفته قبل خدمتشون بودیم اینا رو عرض کردم. تمام این حرفا فرع بر آهان است که توی پدر اول مؤدب به آداب الهی باشی. اگه تو خودت مؤدب نباشی فاقد و شی چی میتونه معتش شی بشه؟ اینه که واقعا ما اول خودمون باید واجد باشیم، خودمون باید مؤدب باشیم. حالا میفرماد بعد از رد شدن 6 سال اول 7 سال این بچه رو قشنگ مراقبش باش، قرین و خودت نگرش داشته باش. فعدب بهو به عددت، بر اساس آداب عرشی که خودت مزین هستی او بچه رو تعدیب کن. حالا بعد از این دو حالت دارد، عنایت داشته باشی. بعد از این دو حالت دارد، فان قبل و صلح، اگر این بچه قبول کرد و در این 7 سال با این تربیت عرشی به همون آداب تربیت شد و صالح شد، داخل پرانتز، فهوال مطلوب. خیلی عالی، واقعا خوشبخت شدیم و بهترین توفیق الهی به دامن نشست. عزیزان من، آی دوستان طلبه‌ای که گاهی اوقات تو پیچ و خم مشکلات اقتصادی بهتون فشار میاد که حق دارید بنالید، حق دارید گله‌مند باشید، ولی ناامیدی غیر از گله‌مندیه. حرفم اینه که توی پیچ و خم مشکلات اقتصادی ناامید نشید، گله‌مندیتون بجاست، ما هم گله‌مندیم، ولی ناامیدی ممنوعه. چرا؟ چون خدای متعال بچه های پاک و متدین و نورانی به تو داده که خیلی از اون ثروتمندا حسرت و آرزوی یکی از این بچه های شما رو میبرن. خدا میدونه آقا، خدا میدونه. اینا رو من خودم با چشمم تو این روزگار دیدم، آدم های ثروتمندی که یه بچه های معاذالله معاذالله به گریبانشون افتادن که اصلا نمیدونه باشون چیکار بکنه، وقت ازشون خونه دل میخوره، گاهات حاضره که این ثروتش بره این دو تا سه تا بچهش واقعا صالح باشن، صالح باشن. بعضی از این ثروتمندا در آرزوی بچه صالح مونده، برایشون حسرت شده. حالا اگر این بچه رو با این فرمول تعدیل کرد یا صالح شد که فهو المطلوب گنج گرانبهایی است، ولی اگر تو زحمت خودت رو کشیدی، کارتو انجام دادی، وظیفتو درست عمل کردی ولی به نتیجه نرسیدی، و الا فخلع، اگه زحمات درست بود و به جا بود و به نتیجه نرسید، دیگه کاری نداشته باش، فخلع، ولش کن. ولش کن. چرا حضرت میگه ولش کن؟ الان بچه طبق این روایت اول به چه سنی رسیده؟ 6 سال اول که قرار شد باش کاری نداشته باشی، 7 سال هم باش کار کردی، الان بچه چند ساله شده؟ 13 سال شده. طبق این نقل میگه بعد از 13 سالگی اگه به جای نرسید، دیگه باش کاری نداشته باش، به خدا بسپارش. معنی این روایت چیه؟ معنی این روایت اینه که این اسلامی که در تأدیب و تربیت فرزند این همه به توی پدر داره تأکید میکنه و توپ و تشر حرف میزنه که مراقب باش، حواست جمع کن، میگه این یه حد یقف و خط قرمزی داره، تو وظیفه تا اینجاست، بعد از او اگه نشد دیگه وظیفه ای نداری. چرا؟ چون ممکنه بچه از او سن به بعد گرفتار لجبازی بشه و بدتر بکنه. از او سن به بعد اگه تربیت نشد، به خدا بسپرش، براش دعا کن، حالا دور تا دور اگر میتونه مراقبتی هم کن، ولی دیگه وظیفه ای نداری. اگه بخواه ور بری ممکنه بدتر بشه. مثل این قضیه نهی از منکر. چرا یکی از شرط نهی از منکر اینه که مکلف جواز تأثیر ببینه که مکلف به نهی از منکر بشه؟ چرا؟ برای اینکه بعضی از موارد آدم میره نهی از منکر میکنه، طرف واقعا این شرطش رو نداره و بالعکس جواب میده. او آقا رفت به او خانم تذکر داد که خانم چرا داری این کارو میکنی، چرا موات بیرونه؟ حالا این قضیه برای این که 2 سال اخیر نیست، حالا که دیگه خیلی اوضاع خراب شده، این قضیه براش از 3-4 سال پیش، میگفت رسما روسترش از سرش در آورد، لجبازی کرد. خب هدف ما چیه؟ هدفمون که فسق ای رو اصلاح بکنیم. اگه بدونیم که با تذکر دادن در فسقش بدتر میشه، گرفتارتر میشه، ذلیلتر میشه، خب معلومه که دیگه وظیفه ای نداریم. اینجا مال همینطوره. بچه رو 6 سال رها کن، 7 سال بعدش خوب ازش مراقبت کن، ببین نتیجه چی میشه. اگه جواب داد، برو سجده های شکر به جا بیار که خدا چه نعمت گرانسنگی بهت داده، نعمتی داده که میلیاردرها و نعمت رو ندارن، بعضی از ثروتمند های نعمت رو ندارن، حسرت تو رو میخورن. شاید خدا نکرده تو در دلت حسرت ثروت اونا رو بخوری، اونا تو دلشون شب و روز حسرت آرامش زندگی تو رو میخورن، حسرت بچه های تو رو میخورن. خیلی نعمت سنگین تریه. خب در این روایت یه 6 سال و یه 7 سال معرفی شده، بعد از این 13 سال میگه توی پدر دیگه رسالت تموم شد، برشو بسپار به سیر اراده الهی در عرصه اجتماع. شاید این بچه جذبی روحانی مثل شما بشه، از اونجا برگرده. شاید جذب یک پایگاه بسیج بشه، از اونجا برگرده. شاید جذب یک مسجد بشه، از اونجا برگرده. توی پدر دیگه رسالت تموم شد. ولی اگر دیدی جواب داده، خور رو همون منوال برو جلو، همون خط رو دیگه با ملایمت و احتیاط ادامه بده. این یه روایت. روایت دومش هم بخونم، خیلی روایت قشنگی ها، خیلی روایت مهمی است. همینطوره، بنده منظورم همین. درود بر شما. بله بله درست. روایت بعدی، حضرت فرمود احمل الصبی که حتی یأتی علیه 6 سنین. این روایت شبیه همون روایته، ولی به جای 2 مرحله 3 مرحله اضافه کرده. دو تا 6 سال و 1 7 سال. این روایت به اذهان دوستان نزدیک تره. احمل صبیه که حتی یعطی علیه 6 سنین. این احمل مثل همون امهله، یعنی رهاش کن بچه رو تا 6 سال اول رها کن. باز همون شبهی که در روایت قبلی بود در این روایت هم تکرار میکنیم. آیین نگن که پس تا قبل از 6 سال هیچ وظیفه نیست. نه خیر، مقصود در باب تعلیم و تعلم است، نه در کلی حقوق. در 6 سال اول بچه رو رها کن، باش کاری نداشته باش. بعد از اون تو 6 سال دوم ثم ادبه فل کتاب 6 سنین. تو 6 سال دوم که بچه از 6 سالگی تا 12 سالگی قرار میگیره، این رو بر اساس آموزهای کتاب الهی، کتاب عرشی، بر اساس قرآن و سنت تربیت کن. یعنی آی پدر بزرگوار، اگه بچه 7-8 ساله تو رو میبری باشگاه برای بدنسازی و چی میدونم کارهای رزمی ثبت نامش میکنی، اشکال نداره، ولی به دست یک روحانی هم بسپرش که کتاب و سنت رو بهش آموزش بده، یک کلاس معرفت دین رو ثبت نامش کن. و بخشی از این وظیفه حکومت اسلامی است، وظیفه مسئولان و مدیران در نظام اسلامی است که انقدر کلاس‌های جانبی غلبه نکنه که این نوجوانا خیال بکنن کلاس‌های جانبی فقط همینا، فقط کلاس شنا، کلاس پینگ پونگ، کلاس والیبال، فوتبال، فوتسال و امثال ساده. این نیست آقا، این مسئولیتی است که مدیران نظام به گردنشون قرار داده شده. خب 6 سال دوم تربیت بر اساس کتاب الهی. خب بچه تا اینجا چند سال شد؟ 12 سال. ادامه روات ثم زمه الیک 7 سنین. بعد از اینکه از 12 سالگی رد کرد، از 12 سالگی تا 19 سالگی، 7 سال بعدش میشه 19 سالگی دیگه، بله، تا 19 سالگی، این در اختیار توی پدر است. بر اساس این مقدماتی که طی شده، اون رو همراه خودت قرار بده و به آداب الهی که خودت مزین هستی این بچه رو تأدیبش کن. بعد از این فَإِنْ قَبِلَ وَصَلَحَ، اگر تو این 19 سالی که برای بچه وقت گذاشتی، برنامه گذاشتی، او 2 تا 6 سال اونطوری برنامه شد، این 7 سال هم اینطوری برنامه زی کردی، اگر به نتیجه رسید و صلح سر را اومد، فهوال مطلوب، خیلی عالی، آقا برو نماز شکر بکن. ولی اگر تا اینجا زحمت کشید و نتیجه نداد، فخلع، همون نکته که در روایت قبل عرض کردم. یه تذکر دیگه اینجا عرض بکنم خدمتتون، بعض از آن از اون ور بام میافتن، تا این خانواده‌های متدین و مذهبی یا بعض از خانواده‌های ما طلبا، از بچه 7-8 سالش توقع داره که مثل خودش فکر بکنه. من سراغ دارم، ما سراغ دارم، متاسفانه بعض از این طلبا و دوستان خودمون از بچه 8 ساله و 10 سالش توقع داره که به اندازه خودش، که یه آدم 30 ساله و 40 ساله و درس خارج شرکت کرده، به اندازه خودش بفهمه و به اندازه خودش هم عمل کنه. آخه این هم اشتباه است، این هم خطاست، این هم آفت داره. طبق این نقل دوم حضرت میگه تا 19 سالگی بهش فرصت بده، این طوفانهای شهوت جوانی رو در پیش داره، قرائز نوجوانی رو در پیش داره، تغییر سن نوجوانی به جوانی که خدا میدونه این تغییر وضعیت چقدر این بچه رو درگیر میکنه، چقدر این بچه رو به خودش مشغول میکنه. ما یادمون رفته، منم باز تو این زمانه با اقتضاعات این فرهنگ جدید اینا رو لحاظ بکنیم. بعد تو این روایت دیگه که حالا اگر بشه بعدن بخونیم، ظاهرن از وجود نورانی امام رضا علیه السلام است که فرمود که بابا بچه های خودتون بر اساس اون فرهنگ های سابق خودتون تعدیب نکنید. فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ، ببینید فرهنگ زمان خودشون چی میگه. بله شاخصه های کلی ثابته، معلومه، اون قوانین کتاب و سنت، اونا هیچ وقت تغییر توش راه نداره، لا یتغیر ولا یتبدل، ولی مصادیقش تو فرهنگ‌های مختلف این بسته به زمان‌های مختلف داره، اونا رو یادت نره، اونا رو حواست باشه. خب از این دوران آقا چی استفاده میکنیم؟ خیلی توضیحاتش مفصل شد، چون واقعا احساس میکنم ما باید پیام‌های اخلاقی این روایات رو هم بالاخره ازش بهره ببریم. درسته که کارمون کار فقهی و فقاهتیه، ولی این اصول تربیتی اخلاقی و فرنگیش هم شلو خدا توفیق بده اینا رو هم نباید رد بکنیم. خب برگردیم به اون نکته فقهی خودمون، ما داریم چیکار میکنیم؟ آقا به احترام این رفقایی که جدید از این جلسه اضافه شدن، به احترام این آقا میخوام این مرور عرض بکنم که ما داریم در این فقه الاسره از حقوق اولاد صحبت میکنه. فقه الاسره یعنی مباحث فقاهتی خانواده، از اول فقه تا آخر فقه، از کتاب طهارت تا کتاب دیات، شؤون مختلفی از خانواده مورد بحث قرار گرفت. ما سالهای گذشته به لطف خدا مباحث متنوعی رو گفتیم، از تغییر جنسیت، سقوط نسل، صله رحم و مباحث مختلف، حقوق زوجین. از پارسال نیمه های سال وارد حقوق اولاد شدیم که حقوق اولاد و احکام اولاد دو بخش داره، بخش احکام عبادی، بخش احکام معاملاتی. امسال از اول این سال تحصیلی به فضل خدا، قبل از اینکه وارد بخش احکام معاملات سبیان بشیم، میخوام از حقوق اولاد صحبت بکنیم تا این زمینه‌ای بشه، تمهیدی بشه، تا بعد انشالله وارد اون احکام معاملات سبیان بشیم. حالا تو این بحث حقوق سبیان، حقوق اولاد، از جلسات هفته قبل داریم یکی یکی حقوق واجبه اولاد رو میخونیم که این اولاد و فرزندان ما چه حق واجبی به گردن مای پدر دارن، حق واجب که باید ادا بکنیم و اگر نکنیم معاقب هستیم، معذب هستیم. خب تا اینجا چهار حق رو شمردیم و مستنداتش هم گفتیم تموم شده، داریم ادامه این روایات رو میخونیم. تو جلسه امروز دو تا روایت دوقلو قریب المضمون رو پیدا کردیم که پیام این دو روایت یک چیزه، میگه آی پدر حواستو جمع کن، اصل تعلیم و تعلم و تربیتی بچه به گردن توی پدره. فرق این دو روایت با اون روایت امام سجاد چیه؟ اون روایت به صورت خصوصی و جزئی یکی یکی چهار تا از حقوق رو برشمرد. خیلی خوب، کار اون روایت اون بود که روایت دقیق و محکمی هم بود. این دو تا روایت داره چه کار میکنه؟ زاویه نگاش چرخیده و متفاوت شده، داره از این زاویه به مسئله نگاه میکنه که میگه توی پدر باید رو سر بچه باشی و امور تربیتی بچه رو توی پدر تنظیم بکنی. پس این که در بعض از خانواده ها مادر دخالت مستقیم داره و مدیریت اصلی رو داره، ای آقا اشتباه است، ای آفته. نمیخوام بگیم مادر با درسای بچه هیچ کار نداشته باشه، مادر با تربیت فرزندی هیچ کاری نه، این مقصود نیست، اشتباه نکنید، اونم سهمی از مسئولیت رو داره، ولی عرض ما اینه که طبق این روایات رسالت اصلی تربیت و تعلیم این بچه بر اساس این روند و سیری که عرض کردیم به گردن توی والده. خدا این از تو میخواد. چرا؟ شاید سرش این باشه که خب معمولا خانوما خیلی از اوقات گرفتار احساسات میشن، با شنیده هایی که خیلی زود قبول میکنن، زود منفعل میشن، ممکنه که سیر تربیت بچه رو خراب بکنن. ولی توی پدر بالاخره به عنوان جنس مرد نوعا اعتقادات و فکراشون محکم تره، تفکرشون قوی تره نوعا. فلذا خدا این مسئولیت رو به گردن توی پدر گذاشته که این بچه سیر تربیتش سالمتر و محکمتر باشه. خب یادداشت بفرمید آقا. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در این دو روایت مضاف بر آن که بر اصل وظیفه والد در تربیت فرزند تصریح می‌فرماید، به کیفیت برخی از شاخصه‌های تربیت هم اشاره می‌کند. او شاخصه تربیت چی بود؟ 6 سال اول چیکار کن؟ 6 سال دوم چیکار کن؟ 7 سال بعد سوم چیکار کن؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ تو چقدر وظیفه داری؟ ببین به شاخصه‌های تربیت هم حضرت اشاره می‌کنن. و پر روشن است که هم به اعتبار صيغه امر، امهل، احمل، حضرت اینجا با صيغه امر داره حرف میزنه، هم به اعتبار صيغه امر که ظهور در وجوب دارد و هاکذا لحن کلام حضرت. اصلا غیر از این صيغه امر که خودش بار داره، فضای کلی روایت و بار روایت را ملاحظه بفرمایید. آن دوستانی که از سالهای گذشته الحمدلله توفیق داشتیم در خدمتشون بودیم که با این مباحث فقه الاصل بیشتر آشنا شدن، واقعا این فضای کلی روایت را آدم روش دقت بیشتر بکنه. خود لحن کلام معصوم هم بار داره. بله، و هاکذا لحن کلام حضرت همگی دال بر وجوب این تکلیف بر پدر است. ما از این دو تا روایت به روشنی در میابیم که این مسیر تربیت فرزند به این شکل، به این خصوصیات، تکلیفی به گردن پدره، وظیفه‌ای بر عهده پدره. فلذا قهرن حقی لازم برای فرزند خواهد بود. ببینید از ناحیه پدر تکلیف و وظیفه میشه، از ناحیه فرزند حق میشه. این حق واجب فرزنده و تکلیف واجب توی پدره. این هم الحمدلله روایت چهارم و پنجم. این روایت ششم هم کوتاه، اینم بخونیم ان شاء الله روایت بعدی باشه برای جلسات بعدی. و یه متوجه فرمایشتون شدن، یه وجه جمعش به خصوصیات و شرایط خود بچه ها برمیگرده. بعضی از بچه ها انقدر با استعدادن که بعد از 6 سال اول توانو 7 سال دوم رو دارن. یه وجه جمع که به کیفیت استعدادهای خود بچه ها برمیگرده. خیلی سوال خوبی بود، توجه خوبی بود. وجه جمع دومش هم اینه که گاهی از اوقات اون مسائل تربیتی تعیین کننده که 6 سال 7 سال داشته باشه یا 2 تا 6 سال و 7 سال داشته باشه، اون موضوعات دخالت داره. مثلا یه وقت هست می‌خوای بچه تو مسائل مهم توحیدی و عرفانی وارد بشه، شاید بگیم که اون روایت دومی که 2 تا 6 سال 7 سال هست براش میطلبه. یه وقت هست تو مطالب پایین‌تر ابتدایی معرفت دینی هست، خب همون یه 6 سال یه 7 سال براش کفایت میکنه. پس دو وجه جمع برای این دو تروات عرض کردیم، تکرار میکنم. اولیش یکی این که به شرایط خود بچه ها برمیگرده، چون استعداد متفاوت دیگه، واقعا این ثابت شده است. حتی آقا نسل به نسل بچه ها عوض میشه. من همین الان آقا از بعضی از بچه ها یه چیزایی رو میبینم که واقعا موهای تن آدم سیخ میشه. میگم خدا این بچه چجوری داری حرف رو میفهمه؟ خدا میدونه در یه جای یه بچه فکر میکنم شاید 13 سالش بیشتر نبود، اگر جسارت نباشه من بعضی از مطالبی که تو جمع طلبا میگم به او گفتم فهمید، خیلی استعداد عجیبی داشت واقعا. پس یک وجه جمع شرایط استعداد خود بچه هاست که تعیین کننده یه 6 سال و 7 سال باشه یا 2 6 سال و 7 سال باشه. وجه جمع دومش چی شد؟ به موضوعاتش برمیگرده، اون مطالبی که قرار به اینا تعلیم داده بشه در چه حد و رتبه‌ایه، بعضش تو نسخه اول بعضش تو نسخه دومه. شرایط بله بله اینم نکته خوبیه، میتونی اینم باشه. بله خب اجازه این روایت ششم هم خدمتتون عرض بکنم. روایت ششم موثقی است که سکونی از امام صادق نقل میکنه. یادداشت بفرمایید، ما روى سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام قال یا سرخط قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلزم الوالدین من الحقوق لولدهما اذا كان الولد صالحا ما يلزم الولد لهما. روایت مهم و تکان دهنده است. آدرس خصال جلد 1 صفحه 55. یلزم الوالدین من الحقوق لولدهما اذا کان الولد صالحا ما یلزم الولد لهما. ما تا به حال به صورت معروف شنیدیم که بدور باشه بدور باشه معازل گاغات بعضی از بچه ها آق والدین می شوند. بله درسته، اون موقعی که فرزند کاری بکنه که نعوذ بالله نستجیر بالله سبب آزرد خاطر شدن عمیق قلب پدر و مادر بشه، این همه آق والدینه. ببینید آقا، یه وقتی پدر مادر از یه حرکتی خوشش نمیاد، حالا یه قدرم ناراحت میشه، ولی یه ساعت بعدش دو ساعت بعدش یه روز بعدش برطرف میشه، تمام میشه میره. همین هم خوب نیست، همین هم درست نیست، ولی به اینا آق نمیگن. آق اونجاییست که نعوذ بالله نستجیر بالله قلب پدر از ته دل بریز و آتیش در حدی که خواب رو از سرش بگیره، نه یه روز نه دو روز نه یک ماه، 6 ماهی که این بابا از دست این پسر این جوان داره زهرش میکشه. آق یعنی و این آق شدن از گناهان کبیره است که دنیا و آخرت رو با هم به آتیش میکشه. و پناه میبریم بر خدا. قاقات ممکنه انسان فرزند در دنیا آق والده نبوده باشه، تو دنیا خیلی هواشو نداشته باشه، بعد از فوت گرفتار آق گناه بشه. حالا این بحث مفصله چون پایان مقصدیم، اجازه بدید من ادامه شو بشه بذارم برای بعد، فقط این نکته رو بگم خدمت. این روایه میگه بله همونطور که فرزند آق والده میشه، بلعکس که قد ممکنه که پدر و مادر آق فرزند بشن، ولی بین آق فرزند و آق والدین تفاوت‌های اساسی وجود داره. من قبل از اینکه نکات اخلاقی و نکات تربیتش رو عرض کنم، اون نکته فقهی چی میشه؟ چون ما داریم حواس فقهاتی رو تعبیر میکنیم دیگه، بحثمون حقوق واجبه اولاده. از این روایت که خوندید نسبت به این موضوع بحث چجوری میشه استفاده کرد؟ وجه استشهاد چیه؟ بگیم وجه استشهاد روشنه وقتی در این روایت میفرماید که گاهی اوقات والدین هم عاق فرزند میشوند، یعنی برای جاییست که این پدر و مادر حقوق واجبه این بچه رو رعایت نکردن و رعایت نکردن این حقوق واجبه سبب شد که این بچه سرنوشتش به انحراف کشیده بشه، که اونجا خدای متعال برای این بچه هم حق عاق کردن پدر مادرش رو قرار داده. یعنی اینجا پدر مادر عاق بچه میشن. این چه دلیل برای این که پس فرزندانم حقوق واجبی دارن؟ اگر این حقوق واجب نبود چه معنا داشت که پدر و مادر عاق بچه بشه؟ وجه استشهاد خیلی روشن و دقیقه. ولی غیر از این نکته دو سه تا نکته قشنگ داره که من سریع عرض کنم دیگه. آیا یادداشت بفرمایید؟ یادداشت بفرمایید آقا. در این روایت همانطور که روشن است پیامبر می‌فرماید چنانچه فرزند عاق پدر و مادر می‌شود، کی عاق میشه؟ در صورتی که حقوق آنها را ادا نکند. اینجا اونجاست که پدر و مادر بچه رو عاق میکنن و فرزند داره عاق میشه. حالا ادامه شه. پدر و مادر هم عاق فرزند میشوند. عبارت رو از اول میکنن که خلط نشه، از اول میکنم. حضرت میفرماید چنانچه فرزند عاق پدر و مادر میشود در صورتی که حقوق آنها را رعایت نکند، پدر و مادر هم عاق فرزند میشوند. کی؟ در صورتی که فرزند صالح باشد و حقش را ادا نکنند. خب بیا سر خط. در این روایت چند نکته مورد توجه است. سه تا نکته داریم، میل داشتنی سه تا نکته رو هم بگم، ولی دیگه چون وقت درس تفسیرمون هم داره در مضیقه قرار میگیره با توجه که اذان مغرب دیگه عقب نشینی کرده، ما مجبوریم یه قدری زودتر و جلوتر درس فقه رو تعطیل بکنیم. انشاءالله به لطف خدا به عنایت آقا جان امام زمان علیه السلام به درس تفسیر هم بتونیم یه قدری با خیلی راحت بپردازیم. انشاءالله این سه تا نکته رو فردا خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد روایات بعدیش میشیم انشاءالله، تا این حقوق اولاد بالاخره کامل بررسی بشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.